دلالة على ربه و المعونة له على قاعده فی کبلک، که هم ادب یادش بده، حالا ادب هم ادب اسلامی و دینی است و هم خب ادب عرفی، برای اینکه اگه ادب عرفی رو رعایت نکنه باز ضررش رو پدر برمیاره، بابا جاید نده فلان اینجوری اینجوری میگن، این خب یک نوعی باعث سرشکستگی پدره. از این جهت این ادب موضوعیت داره. حالا اون چیه در عرف، البته تا اونجا که خلاف مبانی دین نباشه در همون کنه، این کل نکته مهمیه. پس هر چی که توی خدا اراده کردی من به عنوان یک پدر اونها رو انجام بدم، من امرهم از امور فرزندانم، خلاصه در عافیت قرار بده، یعنی هیچ بلایی به این قصه نرسه و موفقیت بتونیم بریم جلو انشاءالله. بعد امام سجاد علیه السلام بحث درور رزق رو بیان میکنه. عرب وقتی میگه ادرت ناقه، یعنی چی؟ یعنی جرا لبنها، وقتی شیر شطور ماده جاری میشه میگن ادرت. این دو جوره عادتن، گاهی اوقات شیر مثلا در مورد شطور الان دارم صحبت میکنم، در مورد گاو هم البته همینطوره، شیر گاهی اوقات خیلی راحت میاد، یعنی حیوان با طیب خاطر آرامه، همه چیزش ردیفه، شیرش به وفور میاد. یه موقع از اینطور نیست، مثلا حیوان علیاذ بالله عصبی شده یا بچهش از دنیا رفته، اینجا شیرش کم میشه، اصطلاحا میگن خودش نمیذاره شیرش بیاد. خب این حالا سلسله مسائل عصبیه دیگه، خودش نمیذاره به این معنا مثلا نسبت بلاد یه خانمی که نمیتونه تعمدن یه کار کنه شیرش نیاد، بلکه یک سری مسائل باعث میشه شیرش کم میشه. اصطلاحا مثلا میگن بابا هرس نخور شیرت خشک میشه، این همینه، واقعا این اتفاق میفته. یه وقتی هم به شما عرض کردم، این خودم دیدم، اینی که دارم به شما عرض میکنم تلویزیون نشون داد، نمیدونم دیده ندید، کانال 4 یه وقتی هم براتون تعریف کردم، یادتونه؟ یادتون نیست؟ حالا مثال دارم میزنم اما با این، برای این کلمه ادرر لی و علایدی ارزاقه هم میخوام بگم حضرت میتونست کلمات دیگه رو استخدام بکنه، اما این یک معنی خاصی داره، این که من مثال میزنم برای که این معنی خاصش جا بیفته. نشون میده توی یکی از این روسته ها یه فیلم مستندی بود، خبرنگار رفته بود رو فیلم تهیه میکرد، از جمله چیزایی که طبعا به تورش خورد و فیلمش هم گرفت که عرض کردم تلویزیون نشون داد، من خودم دیدم، این بود که اینا گاو ماده‌ای داشتن، یعنی پیرزن و پیرمردی بودن و اموراتشون رو با همین شیر این گاو خلاصه رد و فتح می‌کردن، ماستی پنیری فلان اضافه‌ش هم خب پیرزن پیرمرد چقدر مگه استفاده دارن، اضافه‌ش هم می‌فروختن دو یک کسب درآمد. این گاو یه گوساله داشت، حالا اراده خدا برای این تعلق گرفت، به هر دلیل این گوساله مرد، همین راحت که دارم شما از این مریض شد مرد، شیر گاو قشنگ قشنگ شد دیگه شیر نمی‌تونه. بعد اونجا ظاهرا مرسوم بود، یه طبیعی بود که آقا ممکنه گاوی عرض می‌کنم گوسالش از دنیا بره، خب چیکار کنیم، شیرش رو نیاز داریم. اینا برداشتن توی شکم گوساله رو خالی کردن، توش کاه ریختن دو فلان، بعد یه آتلی بستن به این دست و پای چهار تا این گوساله، گوساله کوچولی بودن روز روشن نکرده بودن چنانی، شاید مثلا شما میگید یه ماه اینجوری. بعد گذاشتن جلو گاوه، گاوه رو طویلش آوردن بیرون، بچه رو گذاشتن جلوش، بچه مرده اینا درست کرده و کار خدا شیرش اومد، بعد بهشون میداد قشنگ دارن شیر میدوشن. این که شیر به راحتی بیاد، عرض کردم عرب وقتی میگه ادرت ناقه، یعنی شیر به راحتی به وفور میاد، به راحتی میاد، به وفور میاد، دو تا نکته، هم راحت میاد، اصطلاحا بعضی میگن این خوشدوشه، بعضی میگن این بددوشه، بین دامدارا بعضی ها این اصطلاح هست، ظاهرا اون مقداری که من مطالعه کردم تا اونجا بگیم مثلا ما دستگاه بذارن اونو به مثلا به زور بکشه. این ادررلی و علایدی ارزاقهم، امام از این لفظ استخدام کرده، یعنی رزق بچه هم راحت و در این حال به وفور برسه، این نکتش اینه، هم راحت برسه هم به وفور برسه. راحت اگر نرسه پدر دیگه نمیتونه وقت آنچنانی برای تربیت بچه ها بذاره، باید تمام وقتش رو بذاره رو دنبال رزق روزی. اینجوریه دیگه. الان بابای تاریکی میره، گاهی اوقات تاریکی میاد، خب که بچه رو میبینه و اصلا این بچه که میتونه اونس بگیره با این بچه. تاریکی میره بچه رو نصف شب ماچ میکنه، میره گلای دولت بگردم، وقتی برمیگردیم یه آخه اینقدر دیر کردم بچه‌م خوابید. سایه پدر بالا سر بچه نیست، تمام وقتش بنده خدا گذاشته دوباره زروسی. مثلا رانند تریلی خوبه میره میاد، یا اصلا رانند تریلی هم نیست، همین نکته که عرض کردم زندگی سخت شده است و فلان این حرفا. اما گاهی وقت رزق آسون میرسه. اینکه امام سجاد علیه السلام در جاهای مختلف صحیح فرمود و سهل علیه، اصلا یکی از دعاهای بعد از نماز شب امام سجاد همینه. امام سجاد نماز شبش رو خونده، اونم نماز شب امام سجادی با اون قیام‌های آنچنانی و با اون فحال و فلان. خب خدا رو از باب فذکرونی اذکرکم خدای متعال یاد کرده، اقم الصلاة لذکری، آه نماز خونی منو یاد کرده باشه. او یاد کردی الان خدا از باب فذکرونی اذکرکم خاطر تو رو یاد کنه، یا خود الان تو داری من یاد می‌کنی یه چون من با نماز تو رو یاد کردم، یا می چی می‌خوام که من اینا رو بخوام. از جمله می‌فهمات ان تسهل علی رزقی، اون رزق من آسون برسه. آسون رسیدن رزق موضوعیت داره، بعضی خیلی رزقشون سخت میرسه. خب این رزق آسون رو علیه از و بلد عافیت طلبی به معنای تنبلیه، چون عافیت طلبی که اشکال نداره، اصلا امام دعایی داره در صحیفه دعای 23 که در مورد عافیته، ما داریم طلب میکنیم از خدا، طوری هم نیست بلکه خوب هم هست. عافیت طلبی به معنای تنبلیه آیا امام سجاد اینو استغفرالله علیه از و بلد ولی بزرگوار خدا اصلا تنبلی درش راه نداره، نه نسبت به دنیا نه نسبت به آخرت، بلکه هدفمند میره جلو. این که رزق آسون برسه، الان فعلا در مورد دعای 25 دارم صحبت میکنم، در مورد فرزندان ها و اینا که چرا رزق آسون برسه در ظرف دعای 20 و من مفصل صحبت کردم که اونجایی که فرمود وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب، یادتونه رو مفصل رو صحبت کردم که امام رزق آسون رو برای چی میخواد؟ برای اینکه از عبادت خدا باز نمونه. اما در ظرف دعای 25 که در مورد فرزندانه و امام دغدغه اخلاق بچه‌هاشو داره، یادتون عبارت قبلی این بود دیگه، و از سحلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم، خب این باید بابا ننه وقت بذاره، مثلا پدر باید وقت بذاره برای این قضیه. و الان بچه مثلا مریضه، وقت نمیکنه برای دکتر، انقدر که درگیره. بچه از نظر دینی علیاذ بالله دچار آسیب شده، این بابا اصلا نیست این آسیبو ببینه. مادرم که مثلا اصلا تو باغ ممکنه نباشه، یا از باب مسائل مادرانه ممکن اصلا تره موضوع نکنه، نگران بچه‌ش، بابای گیر نداره این حرفا نیست بابای ببینه میفهمی پدر. من یادم ما بچه بودیم، خدا هر پدرای شما رو حفظ کنه، من یادم هر از گاهی میدیدم این کیفم زیر و رو شده، ابتدایی بودم میفهمیدم خودم کیفمو چیدم، میدونستم این کتاب اینجاست، این فلان رمان میفهمیدم زیر و رو شده. بعدن یه بار متوجه شدم بابای من ریز به ریز مسائل منو میگرده که این بچه امروز تو مدرسه چی شده، چه اتفاق اینجوری، یا مثلا وقت باید گذاشت رفت گویی باید مدرسه بچه قبل از اینکه معلم شما رو بخواد، اونا وقت بود. حالا بابای رزق و روزیش سخت میرسه، وقت نمیکنه، دغدغه من وقت نمیکنه. از نظر اخلاق بچه ها چه زمانی بچه ها متخلق به اخلاق است؟ چون امام فهم آمان ادیان به اخلاق هم خب اینه یه همه شما حفظید که گفتن بچه های شما نوعا اونجوری میشن که شما هستید، نه اونجوری که شما میخواید. اون اصلا نیست که تو رو ببینه که تو چجوری هستی که اونجوری بشه. من فرض میگذارم که شما آدم خوبی هستید و آدم متخلقی هستید و فلان، اصلا نیست که شما، نیستی که شما رو ببینه. بعد این مشکل اخلاقی داشته باشه، یه حرف بدی از دهنش در بیاد یا یه نم کار اشتباهی بکنه، در جریان قرار نمیگیره. رزق آسون رسیدن که میگم ادررلی با توجه به لغت عرب که توضیح دادم، یعنی هم راحت برسن فراهون برسه. راحت رسیدن پدر دیگه خسته نیست، وقت میذاره. فراوون رسیدن دیگه دغدغه آنچنانی نداره که بیش از اون مقدار نیاز حتی کار بکنه. از این جهت و ادررلی و علا یدی ارزاقم، این و علا یدی که به دست من رزقشون رو راحت و فراوون برسون، ممکنه اون عبارتی که قبلا هم محضر شریفتون روایت رو مکرر عرض کردن این مد نظر شریف بوده باشه، ای چه بسا بگن حالا خدا عالم موجی ولی بزرگوارش قصد کرده، به نظر ای چه بسا این بیاد، همون عبارتی که خلقت الخير و اجريت و على يدي، اصلا امام در دعای 20 یادتون باشه فرمود اجر الناصل يدي الخير، يدي الخير خیر رو به دست من برای مردم جاری کن. حالا این بچه ای من که الان من به واسطه من به وجود اومده و اونیتو هم هست، من قصد شدم به عنوان پدر که خلاص امورات اونو من امرهم بدخ و فتخ بکنم، این که به دست من رزقش برسه این موضوعیت داره، چون خلقت الخير من خیر رو خلق کردم من خدا و اجرایت رو علا یدای من. خب خیلی یادتونه دیگه در دو سوره انبیا اگر یادتون باشه خدای متعال فرمود و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، یادتونه؟ یادتونه اصلا نیست آچه رو ما صحبت نمی کنیم، یادتونه؟ اونجا خدای متعال فرمود ما شما رو آزمایش میکنیم به خیر و به شر. خب طرف اومد چه امیرالمومنین، امیرالمومنین مریض بود و کیفه اصبحته چهار شده چطور صبح کردید هست نبودن؟ به شر بابا بی خیال هرچند خدا برسه انشالله خیره، شما چه میگی به شر؟ حضرت این آیه رو خوند، حالا جلو امیرالمومنین از این حرفا رو زدن فهمود که خدا فرموده و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، منظور از شر مریضی و فقره و نقطه مقابلش منظور از خیر چی چیه؟ که آدم دارا باشه سالم باشه فلان اینا. پس این که خیر یکی از معانیش دارا بودن نقطه مقابل فقر، میفهمد این خیر رو به دست من برای بچه‌ام جاری کن، برای مردم. حالا در مورد بچه‌ها علی یدی به یدی کل خط خیر به دست توست، این عبارت میفهمد خلقت الخیر من خیر رو خلق کردم و اجریته علی یدی من احب، و اینو به دست هر کسی که دوستش داشته باشم این خیر رو جاری میکنم. خب الان بچه‌ی من رزق و روزی میخواد، اینکه به دست من این رزقش برسه موضوعیت. گاهی اوقات انسان اونقدر فقیر میشه دیگران کمکش میکنن، من واسطه نیستم مستقیما، بلکه حالا یه جوری داری میرسه، حالا از یه جایی داری میرسه با بچه خودمون استفاده کنم و فلان این حرفا. در تمام چی دارم عرض میکنم، این موضوعیت داره. پدر اهل کار باشه، اهل فعالیت باشه، العیاذ بالله عافیت طلب معنای تنبلی نباشه، بدونه که این خیر. بعد در ادامه روایت فرمود فتو بال من اجری تو علی، خوش بال اون کسی که من خیر رو به دستش جاری بکنم من خدا، چون نشون میده دوستش دارم. این عبارت ایزن یعنی آ خدا منو دوستم داشته باش به این واسطه، معنیش اینه. اصلا تمام دغدغه ولی بزرگوار خدا اینه که جلب محبت خدا رو بکنه، این یه واقعیتیست. تمام دغدغه ها من چیکار کنم تو خوشت بیاد، تو دوستم داشته باشی، این دغدغه است. حالا رزق بچه هم البته این که وسیع باشه به وفور باشه قبلا من توضیح دادم دیگه یعنی چی دیگه، یعنی دغدغه های آنچنانی آدم نده. ببینید بچه آقا اینو حتما شما درک کردید، بچه وقتی احساس بکنه شما نداری ناراحت میشه، نگران میشه، گاهی اوقات به زبون میاد. قبول دارید؟ نشده تا حالا به شما بگه؟ میفهمه. مثلا به خاطر همین یه چیزی هم به شما عرض کنم، هیچ وقت پیش خانوادتون نشستید او اینقدر قصد دارم او اینقدر فلان این چیزا صحبت نکن. من یه اصطلاحی به کار میبرم، خواهش میکنم ناراحت نشید، اشکال نداره؟ آقا بیشتر با آقایی نرم صحبت میکنم، خانوما که عادتا بندگان خدا خودشون با کسی دیگه واسطه هست. لوس بازی در نهی فی کل ما اونیتو، یعنی این دیگه یه باری رو دوش شما گذاشتن، این قنوب و این هم میبینیم تحت فشاری اینا رو جلو بچه ها آدم مطرح نمی کن. یه باری گذاشتن رو دوشت، یا علی بگو توکل خدا برو جلو، آخرش اینه که غیر پلاستیک کنه از زمین جمع کنی دیگه، این کارو بکن ولی لب باز نکن جلو بچه. چرا گاهی اوقات یه چیزایی رو از باب تنبه به بچه توجه دادن البته خوبه، مثلا اینکه بابا جون بعضی ها اینی که تو داری میخوری ندارن بخورن، قدردان باش، خدا رو سپاسگزار باش، این میشه انشکرلی بله والدک. چرا؟ این آثار تربیتی داره، هم در مقابل خدا شکر خواهد بود، هم در مقابل شما حریم شما رو که واسطه رزق شدید پاس خواهد داشت. اما هیچ وقت پدر نباید نقنوخ کنه جلوی خانومش که آنقدر آنقدر فلان کردم ندارم زن چه نمیفهم آقا فلانم و بابا والا کنار. مردونگی مرد به این چیزا شدی که باری گوشن رو دوشش با توکل به خدا میره جلو. صورتش سرخ میشه اما دستش میگیره کسی نبینه، نه اینکه کسی کار کنه ببینه. و ادرلی و علایه، من آقا من بعضی مثال ها رو میخوام بزنم گوی قد جرت نمی کنم. همه پدران شما اینجوری بودن دا اینجوری چون ما رو بزرگ کردن. آقا من یادم پدرم، خدا انشالله پدران شما رو حفظ کنه و اگر از دنیا رفتن قریق رحمت واسعی خودش قرار بدیگه، همه پدری کردن انصافا ما شما اینجا رسیدیم. بابای میرفت سرکا نمیرسید، نداشت، خونه خریده بود، قسط باید میداد، فلان میداد. یه دفعه یه کسی بود حاج مرتضی، من یادم، آقا مرتضی، حاجم نبود، آقا مرتضی، این یه کامیون میداشت اکسیژن میآورد میبرد. مثلا پدر من گویا گفتن بار اکسیژن از قزوین یادم میرفت، مو بار میزد میآورد. یعنی یک بار ما اینو آروم ندیدیم، دوباره این بچه میشد دوباره میرفت پای معماری مثلا اوس رحمت، اوس رحمت نامی بود، واسه او کمکش میگرد آجر مینداخت خدا فلان یه چیز اونجا گیرش میامون. بعد من جالبه پای خاطرات خودش که در ایام جوانی میشستن که بین خودش و بعضی از بستگانش که با هم بودن تعریف میکنه، اینو من از اون موقع میگو آره بابا گشنه بودم، اینا برای من تو خواهی خاطرش تعریف میکنه و اینا برای من درس آموز. البته ما گرسنه بودیم فلان بودیم نداشتیم، یه دفعه دیدم یه باری داره کیسه خالی میکنه. بهش گفتم آقا من بار اینو خالی کنم چند؟ گفت اینقدر. میگو آقا مشکی نشستم خالی کردم، فلانی دم زور شد رفت نون خورد، من بابا جون رفتم با این پول یه فلان خوردم فلان مثلا فلان کردم. میدونی چی میخوام به شما عرض کنم؟ بعد دغدغش اینا بود یه چیزی بیاره تو خونه، ولی اینکه بیاد بابا خجالت بکشید من دیگه ندارم فلان بابا. اینا رو ما باید دقت کنیم، بچه ها رو نگران نکنیم، ناراحت نکنیم. بار اونیتو رو دوش ما گذاشته، اونا از باب مسائل تربیتی که خود بچه‌ها رو تنبه بدیم. بابا جون این انگوری که تو الان داری می‌خونی والله به خدا تو بعضی خونه ها نیست و نیست، دا واقعا هم نیست. اینا مسائل تربیتی داره، اما دوست بازی و نق زدن به اون معنا اصلا شایسته نیست که خدا همه ما رو حفظ کنه و خدا ان شاءالله رزق و روزی شما رو وافر و راحت قرار بده. شما وجعلهم ابرارا اتقیا ابصرا سامعین مطیعین لک. امام علیه السلام کما که قبلا عرض کردم یک پدر صالح و لا یحجبنه. حضرت همون دعای چند گروه بین این دعا و خدا، یعنی اجابتون دعا، فاصله نیست. یکی الوالد و صالح لولد صالح، فرزند صالح، پدر صالح برای بچهاش دعا بکنه. خب امام پدر صالحه و فرض در اینه که ما هم که اینجا نشستیم قصدمون اینه بینی و بین الله آدم صالحی باشیم، پدر صالح برای بچه‌هاش دعا بکنه، چرا به اجابت نزدیک ان شاءالله. ببین بچه‌ها آزار و اذیت گاهی وقت دارن دا، اما صحبت الان سر صالح بودنشونه. پدر صالح داره برای بچه‌هاش دعا میکنه، چون لایحجب نه، حجاب و مانعی نیست بین او و اجابت دعا و فلان و اینها. حالا چی خدا میخواد؟ از جمله وجعلهم ابرارا اتقیا، بچه‌های منو هم ابرار و ابرار جمع بار یا بر، هر جفتش میشه، به معنی نیکوکار. از اون طرف اتقیا، اتقیا هم جمع کلمه تقیه. حالا گاهی اوقات اسم، گاهی اوقات فعل به معنی اسم به کار برده میشه. تقی از این باب که صفت مشبه هست، مثلا تغلبو یغلبو، یغلبانی، یغلبونه، تغلبو، تغلبانی، یغلبونه، تغلبو. خب این فعله، اما گاهی اوقات این فعل در قالب اسم هم استفاده شده، ابان ابن تغلب مثلا. اینجا هم همینطوره، این اسم از باب صفت مشبهه، گاهی اوقات هم اگر کسی اون رو فعل بگیره، خب گاهی اوقات اون هم به عنوان اسم گاهی اوقات استخدام شده. یعنی آدمای پاک و پاکیزه که اگر از ماده وقیه وقا و وقایه بگیریم به معنای همون عرض میکنم محضر شریفتون، آدم با تقوا بودن که یک ملکه نفسانی است که مانع از این میشه که انسان سمت گناه بره. اما به نظر میاد این ابرارن اتقیا که کنار هم جمع شده، ای چه بسا ولی بزرگوار خدا آیه 13 و 14 سوره مریم رو ای چه بسا قصد کرده باشه که در مورد حضرت یحیی اینطور خدای متعال فرمایش میکنه و حنانن من لدنا زکاتن و کان تقیین. درسته؟ بلا فاصله چی فرمود؟ فرمود و برن به والده. ابرار جمع بر در لغت اومده، جمع بار رم اومده، این وکان تقیان و برن به والدهی. پس این چه بسا منظور از ابرار و اتقیا کنار هم یعنی ابرار نسبت به من باشه، چون مثلا ما برن به والده دیگه. از خدا که میخواد بچه های من ابرار باشن، اول چیزی که تبادر میکنه با توجه به این آیه اینه که نسبت به من اهل بر باشن. اما بعضی بچه ها نیستن، بعضی بچه ها العیاذ بالله چون بلا فاصله شیفه مد و برن به والده ولم یکن جبارن عصیان. راسته؟ و بعضی بچه ها جبار عصیان نافرمانن و این برای پدر مادر بسیار سنگینه که عمری بچه رو زحمت کشید، بزرگ کرد، بیخوابی کشید، مصیبت کشید، واقعا مصیبت کشید. این بچه شد انقدی، حالا این بچه نافرمان پدر مادره، این خیلی سنگینه. امام فرمود ابرارن اتقیا، هم اهل بر نسبت به من باشن و هم نسبت به خدای متعال اهل تقوا باشن. این یک فهمی از این عبارت میشه ارائه کرد. اما یه فهم دیگه، نه ابرار باشن نسبت به دیگران، نسبت به دیگران اهل بر باشن، حالا یکی از دیگران هم من، ولی نسبت به دیگران هم موضوعیت داره، چون اون بچه هر چی کار خوب میکنه زیر تعالیم شما بزرگ شده، تو جیب شما میریزه. دیدی یه کار میکنی، خدا پدرتو بیامرزه، خدا پدر مادرتو بیامرزه، آه رحم الله والدک. گاهی وقت آدم میبینه مثلا بعضیا دعا میکنن، کما اینکه اون برش هم همینه، علیاذ بالله اگر جبارن عصیان باشه خدایی نکرده، میگن ای بر پدرت، ای بر پدر و مادرت، گاهی وقت یه چیزایی میگن بعضیا. پس این موضوعیت داره که بچه ما اهل بار، اهل بر، اهل نیکی و نیکوکاری و اینکه خیرش به دیگران برسه اینجوری باشه. اتقیا هم که خب واضح و روشنه دیگه، روز قیامت وقتی شما والد صالح هستی انشالله وارد بهش بشی، بچه اگری نباشه، چون والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه، خب این بچه زیر سایه تقوا زندگی نکرده، بنابراین اصحاب جنت نیست. اوج خسران و اوج ناراحتی اینه که شما اونوری بری این اینوری بره، این سخته. خسران که دارم میگم به حسب ظواهر دارم صحبت میکنم، وگرنه پسر حضرت نوح اونجوری شد و حضرت نوح هم خاسر نبود. اما چرا؟ اگه پسرش کنارش بوده چه بسا حضرت نوح، اون لذت آنچنانی بیشتری بود. اما خب پای اونچه که خدای متعال فرمود واستاد، فرمود ان نهو لیس من اهلک، دیگه هیچی نگفت. ولی خب پدر دیگه بسرا، بچه های من رو بصیر قرار بده. بسرا جمع کلمه بصیر. این بسرا خب حرفای مختلف میشه در موردش زد. بعضی خب خیلی راحت خودشون رو راحت کردن، تا اینکه راحت کردن نه اینکه غلط گفتن دا، میگم آقا بصیر یعنی عالم، بسرا یعنی علما، علم داشته باشن، بچه های من جز علما باشن بسرا. اما این نتیجه قضیه است و نه لزوماً مفهوم خود این عبارات در ظرف دعای 25. حالا مثلا در مورد بصیر میشه در نهج البلاغه حرفایی رو زد از باب مصداق. اولا بصیر با کسی که نظر میکنه به یه چیزی، میگن فلانی نظره، یعنی نگاه کرد، درسته؟ درسته؟ آن وقتی میگن فلانی بصیره یعنی این چیزی که نگاه کرد، نظره با چشمش دید، فراتر از اون چیزی که به حسب ظاهر داره میبینن یه چیزایی میبینه، به این میگن بصیر. حالا این گاهی وقت ابزار نیاز داره، این دیدن پشت پرده. اینو از کجا آوردیم؟ اینو اولا از خطبه 133 نهج البلاغه آوردم، که البته من این عبارات خطبه رو مکرر، حالا مکرر که نمیخوام بگم، خب چرا خوندم در این جلسه. فمون انما الدنیا منتها بصر الاعمى، بصر الاعمى، نهایت دید یه آدم کور دنیاست، این هم و غمش دنیاست. بلا فاصله امیر علیه السلام فمون والبصیر ينفذها بصره، بصیر نگاهش از این دنیا عبور کرده. عبور کرده یعنی چی؟ و یعلمو، این که بسرا رو علما ترجمه کردن، از این یعلمو شما بفهمید، و یعلم ان ورائها. یه بار دیگه بخونم یادم رفت. ان دنیا منتها بصر الاعمى و البصیر ينفذها بصره و یعلم ان الدار ورائها. این و میداند، یقین دارد که ورای این دنیا خبری هست. و یعلم ان الدار ورائها، یه داری هست، یه عالمی هست ورای این دنیا. پس اولا کلمه بصیر چی شد؟ یعنی کسی که نگاهش از این ظواهر عبور کرده. دنیا ما داریم ظواهر رو میبینیم، این دریاست و این کوه هست و این فلان هست و حتی تمام تلذذات حتی دنیایی اینا رو داریم میبینیم. اما آدم بصیر امین فماد ينفذها بصره، نگاهش از این ظواهر عبور کرده و یعلم و علم پیدا کرده که ورای این دنیا خبری هست. حالا ثمره این که انسان ثمرهش موضوعیت داره، بگه من چرا باید خدا بخوام خدا فرزندانم را بسرا قرار بده؟ ثمرهش موضوعیت داره. ما اگر بصیر نباشن نقطه مقابل بصیر اعماء دیگه، درسته؟ الان امیرالمومنین این دوتا رو در مقابل هم قرار داد، اعماء و بصیر. یعنی امیر علیه السلام کسی که به حسب ظاهر چشم داره رو بصیر نمیدونه، میگه تو بصر داری، قوه باصره داری، اما بصیر نیستی. چرا؟ چون چارچنگولی چسبیدی به دنیا. میگه ولبصیر انفا و یعلم ان الدار ورائها. حالا ثمره این دوتا چیه؟ فماد ولاعما لها متزود ولبصیر. بگید ای گفتید جایزه داری. کی گفت؟ آفرین عقب یادتون بود یاد اونس منه که نشه نفران چی بود به جایزه باید به ایشون بدین. زمان جایزه میذاشید اینجا؟
بله یک
کتاب نداره، من نقدا تشویق میکنم. حالا شما یه صلوات بفرستید چشم
الله الله الله.
این کافیه؟ اشکال نداره؟
از باب تبرکم و تیممن از آن
خب دیگه شما یه چیزی گفتی که من باید یکی دیگم بذارم روش. حالا معنیش هم میدونید؟ معنیش هم میدونید؟ آفرین. آدم کور برای نسبت شما اعما لها متزود، یعنی دنیا رو برای دنیا میخواد، برای اینکه بهتر بخوره. هدف اینه بهتر بخوره، بهتر بخوابه، بهتر حالشو ببره. یک کلام ختم کلام. اما آدم بصیر که ينفذها بصره اینطور نیست، میگه این دنیا یه ظاهری داست، من یعلم و انت داره برائها، میدونم پس برده خبری هست. تمام هم مقامش منها متزود، اینه که از این دنیا توشه برداره واسه اون بر. این که بچه ها بصیر باشند، پس اولا یعنی نگاهش از این زباهه رو بور کرده باشه، بعد از باب مستاق هم یعنی دنیایی نباشه. این یه نکته. اما در خطبه 153 نهج البلاغه از امیر علیه السلام میفهمد بالاخره آدم باید از خودش سود ببره. فلینتفع نفسه، قریب به این مضمون، باید انسان از خودش سود ببره. میچوری؟ اما انما البصیر فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فابصر. آدم بصیر اینجوریه، اول گوش میکنه. چی گوش میکنه؟ خدا و رسول حرفایی زدن دیگه، این همه تو قرآن شما میخونید و اتقوا الله و اسمعوا، گوش کنید چی میگم. برخلاف بعضی ها که وقتی پیغمبرکم آیه رو میخون چیکار میکردن؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم، مثلا دست میکردن تو گوششون که به حسب ظاهر نشنوند، خواستن بیمیلی بکنند و تعبیر نگیرند و ولی اینکه ممکنه اون بشنوند. فرمود گوش کنید. خب گوش کنید چی بشه؟ بلا فاصله میفرمود و اطیعوا. راست شما تو سوره بقره هم خوندید سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، یتنه آیا آخر سوره بقره. امیر علیه السلام فرمود آدم بصیر اینجوریه، میشنوه. رضا در ادامه چی فرمود؟ بصرا از سامعین، میشنوه، وقتی شنید زود موضع نمیگیره، برخلاف بعضی که اصلا نمیذارن شما حرف بزن. میگه ببین یا آقا بذار من صحبت، میگه من این حرفا حالی نی... آقا تو بشنو، شنیدی؟ همیشه یه چیزی رو به واسطه این فرمایش امیرالمومنین من به شما عرض بکنم. اگر یه وقتی مورد نقد قرار گرفتید زود موضع نگیرید. بگید آقا من رو حرفتون فکر میکنم. اینجا طرف احساس نمیکنه شما میخوای تقابل بکنی. احساس میکنه هر کی که داره میزنه حالا موعظه چه اثر نصح و خیرخواهی باشه و چه اثر گیر دادن به شما باشه، حسادت باشه، هر چی. اینی که دارم میگم اگه عملیاتش بکنید به یادی خود آنها از امیرالمومنین ما یاد گرفتیم. شما خواهید دید چه طرف اگر از در حسادت و بغض داره به شما گیر میده و یه انقلتی میکنه و انتقادی میکنه و دردش گرفته که شما آدم خوبی هستی داره گیر میده به شما و هرچ، یا نه واقعا خیرخواهه. اگر اینجوری برید جلو طرف آرامه، اینجوری نرید دل نمیکنه شما رو. من سمع اول میشنبه فتفکر، فکر میکنه، یا رو حرفاتون فکر میکنه، اینجوری به طرف بگید چشم فکر میکنم، رو فرمایش شما فکر میکنم، برو بعدن هم ممکنه فکر کنید و نپذیرید، اما طرف آروم کردید. این عبارت آقا امیرالمومنین فرمود بصیر اینجوریه، میشنبه فکر میکنم. خب همش که شنیدن نیست، میگه میبینه و نوره، نگاه میکنه و ابصر، بصیرت پیدا میکنه، یعنی بینا میشه، یعنی ورای اون چیزی رو که داره با چشش میبینه رو میبینه. شنیده فکر میکنه، میبینه، بعد از این ظواهر عبور میکنه، پس پرده رو دقت میکنه، فابصر بلا فاصله فهمود ونتفع بالعبر. بس این اینجوریه، از عبرت ها سود میبره. بعد کردی ونتفع بالعبر. امام سجاد از خدای همچین بچه هایی تقاضا میکنه، بچه های من بصیر باشن، یعنی دنیا زده نباشن، اینقدر فهم داشته باشن که خوب به حرف خدا و رسول و حضرات گوش کنن و فکر کنن، نگاه کنن ظواهر رو، از پس این ظواهر فابصر، بصیرت پیدا کنن و انتفع بالعبر. یه همچین آدمی میرسه به مقصد انشاءالله. امیر دغدغش همچین آدمیه در زمان خودش که اینا رو دارین حرفا رو میزنه، چون مردم نبودند، بصیر نبودند. یه وقتی حضرت آقا رهبر بزرگوار انقلاب هی بحث بصیرت رو مطرح کرد، بعضیا نفهمیدن، ای گیر دادن، گفتن آقا ای بابا چقدر ایشون این فلان، نه جدی قضیه. اگر ماها که بچه‌های بابا ننمون بودیم بصیرت داشته باشیم فلان، تو عرصه‌های سیاسی هم به راحتی بیاری خدای متعال عبور می‌کنیم. طرف سمع از فلان کاندیدا فتفکر، نه خیر، چون بصیر نیست، سمع گفتش که آقا من یه کاری میکنم چون مشکل مالی نداشته باشید، یه کاری میکنم، هیچ فقیری بودی حالا عقای گنده تر دهن رو نگاه کنم. یعنی امیر علیه السلام یه همچین ادعایی نکرد، من بیام همه چی گل 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 میشه. اون بسته به نوع مردم داره، برخوردهای مردم نسبت به حاکم و از خیلی مسائل. یعنی اینا ادعاهای گاهی اوقات کردن که ولی یه بزرگوار خدایی همچین ادعایی وقتی قدرت دستش رو نکرد، اونجا شروط میخواد، لوازم میخواد، مسائل میخواد. آه ما بیاییم فلان میشود، ما بیاییم فلان نمیشود. امیدوار مردم شنیدن، مردمی هم که آقا خسته ای از اخیراً دیدید کلیپی درست کردن؟ دیدید؟ یک کلیپی درست کردن خالی بندی ها درست کردن، رفتن ببینن مردم چه به جبهی میگن. حالا کاری نرم، فارغ از این کارشون درستی یا غلط، رفتن بین مردم، یا آقایم دوربین دستش گرفته یکم خبرنگار، آقا خبر جدید شنیدید؟ یه تو خیابون میاد به شما اینجوری میگه آقا خبر جدید شنیدید؟ میناخر چی شده؟ میگه به خاطر قضایای کرونا و اینکه در انتخابات بالاخره ممکنه فاصله های شما رعایت نشه و سایر مسائل فلان، قراره که 2 سال ریاست جمهوری آقای فلانی تمدید بشه. شنید؟ میگه نه بابا به یک جبهه های میگیرن مردم دیدنی این کلیپ والا اما بخشا مردم. خب ببخشید شما همون کسی بودی که 8 سال پیش وقتی این چیزا رو سمع کردی با گله رفتی فلان، یه زالو رو دستت گرفتی، یه دلار هم تو این دستت گرفتی، شد این. حالا اومدی یه دلار میگیری دستت، 25000 تومانی هم میگیری دستت، الان میگی نه و فلان. آقا اون موقعی که سمع کردی فتفکر نکردی، اون موقعی که اون چیزی که دیدی نظر کردی فابصر نکردی و انتفع بالعبر نکردی. حالا باش تا بیا میخوام بگم این بحث بوسرا بچه ها بصیر باشن، افراد بصیر باشن، در این حالی که آقا یعنی مستاقش در خود به سرسیوسه اهل دنیا نباشن، نگاهشان از این دنیا، یعنی این ونتفع بالعبر بکنه آدم. چند بار از این سوره خودم گزیده بشه. این فرزندان اینجوری هم آرزوست. امام سجاد اینجوری دعا میکنه، اجعلهم ابرارا اتقیا بسرا سامعین و مطیعین الهی. خب البته در مورد سامعین که بعدش هم مطیعین اومده، با توجه به نظر همین آیات قرآن کریم میاد، یک دوتا هم نیست. و اتقوا الله و اسمعوا و اطیعوا. مثلا سوره تغابن آیه 16 اینه که الان عرض کردم، یا سمعنا و اطعنا. البته مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل آیه ایشون میگه این کلمه سمعی که خدای متعال آورده مربوط به التزام قلبیه. نقطه مقابلش که بحث اطیعو رو آورده منظور التزام عملیه. میدونید یه موقع هستش یه کسی خدمت شریفتون که عرض کنم یه حرفی رو انجام میده برای اینکه قدرت از شما دیده، عمل میکنه به یه سری، برای اینکه مثلا قوم از موسی و رفعنا فوقهم الطور، یادتونه کوه طور رو بالا سرشون بلند کرد، یعنی جرأت داری خلافش عمل بکنی، یعنی کلا داره پالسو میفرسته میگه فلان بکنی کوه ول میکنم بیفته رو سر. اینا میدیدن، اینا بریدن. ولی وسمعو یعنی التزام قلبی بگید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تا رفتن اون ور گفت به موسی گفتن اجعل لنا الهتن کما الهتن کما لهم اله، اجعل لنا الهن کما لهم اله، یه خدایی مثل اونا. یا نه اصلا بعد از اونم بالاخره بنی اسرائیل آخرش هم موسی بین همونا 40 سال زندگی کرد و دنیا رفت تو همون سرایی که با اینا بودن، ولی همچنان بنی اسرائیل بودن. حالا کاری به تقدم و تأخر این آیاتی که خوندم ندارم، وسمعو نبودن. برام علامه زیلینایی فهمات اون التزام قلبیه، یعنی دل واقعا شنفته باشه این حرفا رو، یعنی پذیرفته باشه. خب طبیعتا بعد از پذیرفتن سامعین هم مطیعین، اطاعت هم میکنه. اما اگر سامعین نباشه، التزام قلبی به تعبیر معروف علامه نباشه و فقط در عصب زور یه چیزی باشه، چرا خدای نکرده ممکنه چپ بکنه، مثلا این بخواد که جهنم نره کاری رو انجام میده، وگرنه پذیرش قلبی نداشته. خب این آدم ممکنه فردا تحت فشار مسائل دنیایی قرار بگیره، نمازو بذاره کنار، روزه رو بذاره کنار، میگه چی شد این خدا لنگ الان از اینکه مشکل منو برطرف کنه، چرا نمیکنه، چرا نمیشنوه، چرا شروع میکنه به خدا بعد بیرا گفتن. اما کسی که وسمعو شده با تمام وجود شنفته، حالا میگه اطاعت هم میکنم جلسه رو بچه شد، لذا اینایی که سرشون به تنشون میارزه دارن اینجوری دعا میکنن که سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. همین آخرین آیه سوره مبارکه بعد سامعین و مطیعین لک. البته حالا اون روایتی رو که جلسه قبل عرض کردم اینجا شما دوباره تو ذهن شریفتون تداعی باید بشه قاعدتاً، که امیر علیه صلوات و سلام فرمود که والله ما سألت ربی ولدن نظیر الوجه ولا حسن القامه ولکن سألت ربی ولدن مطیعین لله خائفین و جلین من حتی اذا نظرت الیهم قررت بی عینی یا بهی عینی. یا اینو یادتونه دیگه، به خدا قسم من از خدا بچه خوشگل نخواستم، قد و بالاش فلان باشد و ابروش ابرو کمونی باشد و رنگ صورت من اگه هم چیزی اصلا توجه نداشتم به خدای متعال. اون چه خدا خواستم فرزندانی که مطیع خدا باشن، خائفین من از خدا بترسن، خدا ترس باشن، تا هر وقت اینا رو نگاه میکنم که اینا چقدر خوف از خدا دارن فلان، چشم روشن بشه. امیر در دقش بود رضای امام سجاد هم یه همچون. حالا یه نکته هم جرس بکنم، اینا را ولی بزرگوار خدا به پدر و مادر و مخصوصا پدر داری یاد میده که خدا بخواد. اما قبلا هم عرض کردیم اون چی که در صحیف سجاد یاد مرتج قرار بگیره، اون چی که ولی بزرگوار خدا تکمیلن از خدا میخواد چون کار به دست اونه، تشریعا هم باید به مادر بچه ها رو تو این مسیر حرکت بدن به یاری خدا. خدا رحمت کنه مرحوم اطلاع خوشبخت رو. یه وقتی خب نواهاش قایقات می اومدن منزلش، می رفتن تردد می کردن، یکی از نواهای خطی کرد، مثلا شما باشید بخواید بگید تذکر بدید به اون نوه یا به اون بچه، چی میگید؟ حالا فکر میکنید؟ نه نه ترسید بگید، اصلا صحبت سر زدن و اینا نیست، اصلا میخوام بگم استخدام لفظی که داری چیه. میخواید به بچه مثلا میگی این کار نه، چی میگی؟ آقا چه صحبت نمی کنید؟ دقیقه سوال سختی پرسیدن هم آن فکر میکنید بابا نبه نه حالا متراسه با سن نیشون ترس کردم شما بچه خودت حالا ممکنه یکی بگید دیگه نکنی ها، هر کیت که لفظی رو ممکن استخدام بکنه. اینجور برگشت بچه گفتش که توبه کن، توبه کن و گفت دیگه این کار نکن. ولی بچه از بچگی داره این کلمه رو میشنوه، توبه کن یعنی دیگه این کار نکن. این حالا دو روز دیگه خطاب قرآنی کردیم قرآن میگیره که یا اگر توبو الالله، این میفهمه یعنی چی؟ یعنی حتی در مقام تعلیم و تعلم، تعلیم بچه هاتم که میخواد قرار بگیره، استخدام الفاظش هم موضوعیت داره. این که با چه لفظی بچه رو صدا کنه، با چه ادبیاتی با او برخورد بکنه. خواهم میگم پدر مادر تو این راستا صرفا بحث دعا نیست، باید در مقام تشریح بیان داخل گود بیاری خدا خودشون رو که باید باشن باشن که البته توفیق عنایی خدا از خدا انشاءالله همه ما نجوده برد. دیگه بچه های من چجوری قرار بده؟ وجعلهم لأولیائک که محبین، یعنی وجعلهم سر اینم میاد مناصحین، بچه های من اولیای تو رو دوست داشته باشن، نه تنها دوست داشته باشن بلکه مناصحین، نسبت به اونا اهل نصح باشن. من تعجب کردم بعضی از ترجمه ها رو که نگاه میکردم دیدم این مناصحین رو پند دهندگان ترجمه کردن. این خیلی ترجمه عجیبیه. این کلمه نصیحت رو، یعنی که میگن آقا فلانی فلانی رو موعظه کرد، نصیحتش کرد یعنی موعظهش کرد، نصیحتش کرد یعنی پندش داد. اینه پندش داد. و ببخشید شما اگه نصیحت رو اینجوری ترجمه کنی، بعد وقتی زیارت حضرت عباس رو میخونی که اونجا امام صادق این زیارت نامه رو بیان فرمودن و بسیار هم مهمه، قبلا هم توجه دادن، من مشکل عباس هم در مفاتیح آورده و بود اشهد لک، میگه از عباس اینجوری شما صحبت میکنید، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی المرسل، من شهادت میدم یا ابل فضل العباس که شما نسبت به خلف پیغمبر اکرم یعنی امام حسین که جانشین رسول بزرگوار اسلام صلوات خدا رو بتاره نشه، شما اهل نصیحت بودی. یعنی چی؟ یعنی از عباس امام حسین رو موعظه میکرد، پندش میداد. حضرت عباس عمرن در مقابل امام حسین صحبت نکرد، حتی اونجایی که شمر اماننامه آورد شب عاشورا برای اونها، بازم صحبت نکرد در کنار امام حسین وایستاده بود از عباس تا امام حسین اذن داد فهمون جوابشو بده. وقتی فهمون جوابشو بده جوابشو داد، فلان فلان شده من در امام باشم ولی خدا نباید نفت. یه همچین شخصیتی که نمیاد ولی یه بزرگوار خدا رو پند بده موعظه کنه، اون کوه ادبه. نصیحت الان رفته در مورد محبین هم صحبت میکنن که میخوام بگم اینا کنار هم موضوعیت داره. نصیحت شما میگید نصحت العسل، اینا لغت ها دارم میگم، نصحت العسل وقتی شما عسل رو از مومش خارج میکنی، عسل رو خالص خالص تحویل میدی، اینو میگم فلانی نصحت العسل، من عسل رو نصحت کردم یعنی خالصش کردم، یعنی مومش رو از عسلش جدا کردم. پس کسی که ناصح کسیه یعنی اخلاص در عمل داره به گونه ای که از هر فساد و آلودگی به دوره. یه همچین آدمی رو میگن آدم ناصح. مرحوم کلینی بابی داره در کافی شریف در همین کتاب مونو گفت باب النصیحه، اونجا روایات متعددی آورده، توصیه میکنم اون روایات رو بخونید. اونجا حضرت علیه الصلاه و السلام فرمود فلن تلقاه به عمل افضل من، مؤمن خدا رو ملاقات نمی کنه به چیزی با فضیلت تر از این که نسبت به برادرش ناصح باشه. یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، روایات مختلفه تو این بباید، یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحه داره، در این روایت دیگه ان یناصحه هم داره. اما فهمت واجب است که مؤمن نسبت به مؤمن ناصح باشه. یا اصلا شما در دعای 26 که خوندید، که حالا خوندید قاعدتاً، که در مورد شیعیان آقا امیرالمومنین من باید چجوری باشم، در مورد همسایه هام باید چجوری باشم، و کانم ادعای علیه السلام لجیرانی و اولیائی اذا ذکرهم، در مورد همسایگان و اولیا یعنی دوستان و شیعیان خودش، وقتی اونا رو یاد میکرد در قالب این الفاظ با خدای بطاق صحبت کرده. از جمله در انتهای بند 3 فرمود و احب بقاء النعمت عندهم، چرا؟ فرمود نصحان، خدایا من دوست داشته باشم که اگر برادران دینی من، همسایه من، یه نعمتی تو بهشون دادی، این نعمت همیشه باشتشون باقی بمونه، برعکس آدم حسود که دوست داری نعمت از بین بره، دردش گرفته، یا من دوست دارم باقی بمونه. این چرا دوست داشته باشی؟ یه نصحن، چون بگم که نسبت به او اهل نصیحت هستم، ناصحم. بس یعنی چی ناصحم؟ یعنی نسبت به او خیرخواهم، خالصم، یعنی این دیگه. شما وقتی با اخلاص نسبت به کسی برخورد میکنی یعنی چی؟ خیرشو میخوای دیگه. پس نصیحت رو خیرخواهی ترجمه کنیم با توجه به تمام نبوی زدیم. پس حضرت عباس اگه نسبت به امام حسین ناصح بود، اشهد الک بالتسلیم و التسلیم و الوفا و النصیحه، یعنی خالص خالص بود برای ولی بزرگوار خدا، به گونه این که هیچ فساد و آلودگی در اون اخلاصش ورود نکرد. روزی دیگه اما نامه هم آوردن نپذیر، خالص خالص می فهمد بچه های من اولیاء تو رو دوست داشته باشن و ناصح اولیاء تو باشن، یعنی خالص هنده بچه الله در اختیار اونا باشن، خیرخواه اونا باشن. خیرخواهی همیشه که به چیز نیست، به اینجا آه مخلصیم آه چاکریم اینجوری که نیست، یعنی به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی. کسی که میگه به ابی انت و امی و اهلی و نفسی و مالی و همه چیزی، این آدم مثل طرف مقابل ناصحه. مناصح یعنی این همه چیزم رو در طبق اخلاص گذاشتم، مالم، جانم، اهلم، ایالم، هرچی که دار و نداره. حالا محبین دوستشون داشته باشن، چرا اولیاتو رو دوست داشته باشن؟ من قبلا این دو بیچه رو خوندم، اگر کسی این دو بیچه رو الان بخونه جا داره من تشریح بکنم. میخونی آیه؟ دو بیتو کامل بخون. آب ازای هر بیتی اگر کامل بخونید من 25 تومان میدم. حتی این خیلی بیشتر از اینا میارزه با من دارم چیزی زادم به حسب موارد دارم برخورد میکنم. دو بیتو کامل بخونید. اینقدر که من این دو بیت اینجا خوندم الان به این ستونه بگم بخون میخون. انتظار داشتم از این طرفی ها حداقل کسی بخونه، بده معمولا بینی و بین الله الان میخونم دیگه یادتون نره، بعدن نفر 25 شما جمع کنید بیرید بالا. تعسل ها اینگر من فرزندان من حالا شما میخندید باید بعدن پاکت جمع کنید بیرید بالا، مگر که اینجوری شما رو من را بندازید. بگوش کنید، این که بچه ها چرا محبین اولیا باشن، تعسل اله، گفتم این بیت این اشعار کجاست؟ محف العقول مرحوم حرانی در ذیل کلمات امام باقر علیه السلام. تعسل اله و انت تظهر حبه هذا فی الفعال لعمرک بدیعو بدیعو بدیعونه با من به حسب شعری میخونم آخرشو او میگم وزن شعری هذا فی الفعال لعمرک بدیعو لو کان حبک صادقا لاطعته. چرا؟ چون فهمت ان المحبه لمن احبه مطیعون، فهمت تو خدا رو اسیان میکنی بعد ادعا میکنی دوستش داری، فهمت به جان تو قسم این ادعای نوعی تو داری میکنی، اصلا تا حالا دیده نشدی همچین چیزی، کسی کسی رو دوست داره گوش برمش نمیده. فهمت اگر محبت تو صادقانه بود حتما اطاعتش میکردی، چون ضابطه اینه ان المحب لمن احب مطیعون، کسی کسی رو دوست داره گوش برمش میده. این که بچه های من اولیای تو رو دوست داشته باشن، چون اولیای تو آدم خوبان وقتی دوستش داشته باشن یه چیزی بهش گوش میکنه، وقتی گوش بکنه مناسب هم باشه همه رو بذاره در طبع اخلاق خودش و دارش و ندارش و هرچی، یه همچین فرزندیم آرزوست. این همه جوره چشم و چراغ بابا هست. رضا تا بهش گفتی بابا جون اینی که تو داری این کارو میکنی این حرف رو زدی، میدونی امام رضا گفتن اینجوری؟ سریع تا گفتید امام رضا فرموده؟ چرا؟ حساسیت به خرج میده. چرا؟ چون دوستش داره، چون دوستش داره و دوست داشتنش هم صادقانه باید باشه. صادقانه باید باشه، نه که به حسب ظواهر میگه دوستش دارم، یه محبتی هم داره، گریه هم میکنه براش، اما باید مشکلش رو گوش به حرف نمیده، صادق نیست. این مناسبین رو کنار این گذاشته برای این حضرت علیه السلام به چه بسا. چون کسی که مناسب هم هست صادقه در محبت نسبت به ولی خداست. اولیا جمع ولیه دیگه. واضح چی دارم عرض میکنه؟ اگر مناسبی نباشه در اون تراز به درد نمیخوره، ترازش زمانی میره بالا که در این حالی که محبت داره مناسب هم باشه. اینجا یه نکته اینم عرض بکنم، بعضی گفتن آقا مناسبی باب مفاعل است، بعد آیین پایان نامه نوشتن که میشه ما امام رو هم موعظه کنیم نصیحت کنیم. واضح چیزم میگن؟ این به خاطر همون کج فهمی نسبت به اصل لغته. الان میدونید دیگه افرادی هستن در جامعه ما که تو روزنامه‌هاشون هم نوشتن گفتن امام معصوم هم میشه نصیحت کرد. مثلا می‌خواستن بگن ما مثلا به رهبری باشه، شما رهبری رو اگر چیزی خلاف انجام داد میتونید نصیحتش بکنید به این معنای موعظه کردن و پند دادن، و اگر خلاف رفت. اما شما این که بگید به امام معصوم ما میخواید پند بهش بدیم، او تمام وجودش پنده. ولی ما میتونیم به امام گیر بدیم. بعد بالاتر رفتن تو روزنامه هاشون نوشتن، یادتون هست یا نیست این رو؟ نمیدونم چقدر سر کله دارید. گفتن خدا رو هم حتی میشه بهش گیر بدیم، او که چیزی نیست. اینی که من میگم خدای ما و پیغمبر ما و امام ما با هم فرق میکنه، ولو به حسب ظاهر میگن نه خدای ما یکی، فلان ما یکی، باورها و معتقدات مختلفه. پس مناسبین استخدامش کنار محبین کاملا دقیقه. از این به بعد اگر خواستین دعا بکنین، یه کربلایی رفتید، مشهدی رفتید، بعد از نمازی خواستید دعا، هر وقت هرچی عادی که در مزان سرزود با این ادبیات برای بچه‌ها دعا کنیم. روزا معمولا بعضیا میومدن من میگفتن آقا داریم این کربلا چه دعایی بکنیم؟ من میگفتم شما زیر قبه آقا سید الشهدا سه تا دعا از صحیفه رو حتما بخون. دعای 23 24 25. 23 عافیت بسیار مهمه، 24 پدر مادرن، تو اگر اینجا هستی اونا خوب بودن، تو اینجایی این انش کلی ولی والدک و حقش اینجا به جا بیاد. یکیش دعاست امام در رساله و فرمود و اصلا خود دعای 24 هم این همین دعای 25 هم این که بالاخره اتو چه نسلی میخواد بیاد دعا بکنه آدم با این ادبیات. به جان خودم قسم اگر امام سجاد این حرف رو نمیزد ما بلد نبود. ما کی میفهمیدیم باید وقت در کنار محبی مناسبین رو استخدام کنیم؟ که اگر نباشه بعضی ها روز عاشورا بعضی امام حسین رو دوست داشتند اما مناسب نبود. یکیش همین وهاک بن عبدالله مشرقی، یادتونه؟ یادتون میرسه. یکیش ترما رفت که بیاد، رفت که رفت، نرسید به کربلا. بعد این مشرقی هم که دیدید دیگه عد کار به استخون رسید، گفت آقا دیگه شما فیلسوفی کاری نداری، من رفتم خدافظ. دوستش داشت امام حسین در عصب زواهر کنارش هم تا آخرین لحظات شمشیر زد. مناصح نبود، مناصح بود میگفت به ابی انت و امی و نفسی، خودم فدا بشم. رفت که چند روزی بیشتر زنده بمونه از امام حسین. خیلی باید دقیقه. خب فرصت تموم شد. 20 ساعت 28 دقیقه است. روی ساعت پوشوندید من ندیدم، مگر من معمولا سعی می‌کنم سر وقت. چند دقیقه گذشت یه حواشی رو اسخای میکنم. خدای به محمد و آل محمد اون چیزی که ولی بزرگوارت تو خواسته در حق همه ما مستجاب بفرما. به امام سجاد صلوات الله علیه و آله.
الله اکبر.